ساعت 7 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 3 اسفند برابر با 22 فوریه. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم با مرور بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان همراه با گزارش ها و گفتگوهای همکارانم و برنامه هفتگی کارنامه. اما اول تازه ترین خبرها از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF مهلت ایران برای اجرای 19 شرط آن برای بیرون آمدن از لیست سیاه را 4 ماه دیگر تمدید کرد. در بیانیه این نهاد مالی بین المللی تاکید شده که اگر ایران تا خرداد ماه سال آینده لوایح باقی مانده برای رعایت استانداردهای FATF را تصویب نکند، نظارت بر شعبه ها و زیر مجموعه های مؤسسات مالی در ایران افزایش خواهد یافت. FATF اعلام کرده که 7 مورد از شرایط و درخواست های آن از طرف جمهوری اسلامی به طور کامل اجرا نشده و ایران باید این موارد را حل و فصل کند. شناسایی و مسدود ساختن دارایی های گروه های تروریستی در ایران در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFD از جمله شرایط خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین المللی عنوان شدند. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام 3 متهم جوان شدند که در سنین زیر 18 سال مرتکب جرم شده بودند. به گفته عفو بین الملل، محمد کلهوری به اتهام قتل معلم مدرسه در سن 15 سالگی، برزان نصرالله ساده به اتهام محاربه و شایان سعیدپور به اتهام قتل در هنگام نزاع به اعدام محکوم شدند. هر 3 متهم قبل از رسیدن به سن 18 سالگی دستگیر، محاکمه و محکوم شدند. عفو بین‌الملل با اشاره به صدور بیش از 90 حکم اعدام برای افرادی که در زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم شده اند نسبت به افزایش تعداد اجرای احکام اعدام در ایران هشدار داده است. قوه قضاییه ایران متهمانی را که در سنین نوجوانی مرتکب جرم می شوند برای چندین سال در زندان نگاه می دارد و حکم اعدام آنها را بعد از چند سال اجرا می کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از صدور مجوز برای سپاه پاسداران برای مبارزه با قاچاق ارز و کالا خبر داده است. آقای رحمانی فضلی روز گذشته با تاکید بر مقابله با قاچاق دام از نقاط مرزی زمینی و دریایی گفت سپاه با نیروی انتظامی، ارتش و فرماندهی کل قوا هماهنگی لازم را انجام داده و از هفته آینده اجرای این طرح آغاز می شود. مجوز ورود سپاه به امر مبارزه با قاچاق ارز و کالا در حالی صادر می شود که در سالهای گذشته سپاه پاسداران از طرف مقامات ارشد به دست داشتن در قاچاق انبوه کالا متهم شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین چندین بار از سپاه به عنوان برادران قاچاقچی نام برد و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم نیز پرونده اسکله های نامرئی را در مجلس مطرح کرده بود. حجم کالای قاچاق در ایران بین 15 تا 25 میلیارد دلار در سال ارزیابی شده است. شرکت نفتی آرامکوی عربستان و شرکت چینی نورینکوی چین قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای احداث پالایشگاه نفت و مجتمع پتروشیمی در چین امضا کردند. این قرارداد در دومین روز سفر رسمی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به چین امضا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با اجرای این پروژه عربستان قصد دارد به بزرگترین صادرکننده نفت به چین تبدیل شود. ایران که رقیب عربستان در جذب مشتریان نفتی در آسیا به شمار می رود، به شدت به صادرات نفت به چین متکی است و در چند سال گذشته چین بزرگترین خریدار نفت آن بود. با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، صادرات نفت ایران که پس از اجرای برجام به 2.5 میلیون بشکه رسیده بود، در ماه‌های اخیر به حدود 1 میلیارد میلیون بشکه در روز رسیده است.
همکارم نوشین سید حسینی بود با تازه‌ترین خبرها در مجله شامگاهی امشب. گروه ویژه اقدام مالی 4 ماه دیگر به ایران وقت داد. تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه برای 4 ماه دیگر. گزارشی در این باره با گفتگو با 2 کارشناس.
این آخرین فرصت ایران هستش که سعی کنه که مقررات مربوط به کدرزدائی و کاهش پرداختهای غیر قانونی یا فراقانونی و انتقالهای پولی همچنینی رو در اقتصادش کم بکنه.
مسائلی وجود داره در ساختار اقتصاد ایران که در کوتاه مدت قابل حل نیست و اون قاچاق گسترده یا فرضاً پولشویی گسترده ای که مرتبط با قاچاق.
درخواست عفو بین‌الملل برای توقف حکم اعدام 3 محکوم که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. تخصیص 1000 میلیارد تومان برای حل مشکل سهامداران شرکت پدیده شاندیز. تکذیب حسن روحانی رئیس جمهور و تایید مسعود پزشکیان و علی مطهری دو نایب رئیس مجلس. از یک کارشناس دلیل را پرسیدیم.
واقعیت این هستش که جریان مشهد، جریانی که آقای علم‌الهدی، همین آقای نصرالله پژمانفر جزوش هستند و از دوران آقای احمدی نژاد در اون دوران تلاش کردند که در واقع امپراتوری اقتصادی خودشون رو خیلی گسترش بدن، در ماجرای پدیده شاندیز هم دارن تلاش میکنن این پول رو، این در واقع افتضاح مالی رو بیاندازن گردن دولت، یعنی از جیب مردم فقیر بردارن.
اینها بررسی رزمایش سالانه نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز، سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو، نگاهی به کارنامه محمد مؤمن از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری و پیام بحث برانگیز تبریک رئیس جمهوری آلمان به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و رویدادهای ونزوئلا، به علاوه برنامه هفتگی کارنامه در مجله شامگاهی امشب. سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی FATF به تهران تا ماه ژوئن 4 ماه دیگر فرصت داده است تا قوانین ضد پولشویی خود را تقویت کند. گروه ویژه اقدام مالی هشدار داده است در غیر این صورت مؤسسه‌های مالی که در ایران فعالیت دارند با بررسی موشکافانه بین‌المللی بیشتر روبرو خواهند شد. بکتاش خمسه‌پور.
سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی FATF در نشستی نتیجه گیری کرده که هنوز بخش هایی هستند که کامل نشدند و در بیانیه ای آورده است از ایران انتظار دارد به سرعت در این مسیر اصلاحی پیش برود. این دیدبان جهانی که معیارهای بین المللی در امر مبارزه با پولشویی را تعیین می کند، در بیانیه‌ای که روز جمعه در پی نشست دوره خود در پاریس انتشار داده، کره شمالی را همچنان در فهرست سیاه و ایران، باهاما، بوتسوانا، کامبوج، اتیوپی، غانا، پاکستان، صربستان، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، تونس و یمن را با اشاره به اقداماتشان تحت نظر و در ردیف مکانهای پرخطر قرار داده است. گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرده است اگر تا ماه ژوئن جمهوری اسلامی لوایح باقی مانده در راستای معیارهای FATF را تصویب نکند، آن سازمان بین المللی بررسی نظارتی بیشتر برای شعبات و نمایندگی های مؤسسات مالی مستقر در ایران را خواستار خواهد شد. مهداد عمادی، کارشناس و مشاور امور مالی و اقتصادی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا تمدید 4 ماهه مهلت تهران برای تصویب لوایح باقی مانده FATF را به منزله آخرین فرصت می داند.
من تصور میکنم که شاید بشه با مقداری اطمینان این رو گفتش که این آخرین فرصت ایران هستش که سعی کنه که مقررات مربوط به کدرزدائی و کاهش پرداختهای غیرقانونی یا فراقانونی و انتقالهای پولی همچنینی رو در اقتصادش کم بکنه. این لازم نیست که اقتصاد ایران یک باره شفاف بشه مثل اقتصاد فنلاند یا حتی اقتصاد امارات که خیلی خیلی جداست از نظر شفافتر بودن از ما، اما واقعیتش اینه که اگر این فرصت رو ایران استفاده نکنه که اون اندازه‌گیری‌هایی که روی ایران تحمیل تامین خواهد شد برای ایران در حال حاضر من فکر میکنم که این درسته که درون ایران کسی تصور اینو نداره که این اندازه‌گیرها چقدر خشن از نظر هزینه خواهند بود، یعنی محدودیتایی که روی اقتصاد تامین خواهند کرد. این در بدترین روزهای محدودیت‌های زمان آقای احمدی نژاد هم اینطور نبود و من فکر میکنم این آخرین فرصتی که بعد از این ایران نگاه خواهد کرد و خواهد دید که چه هزینه‌هایی رو به نظر من در برابر دستاوردهای خیلی کوچکی که ممکنه این کلر بودن در دسترس بذاره پرداخت خواهد کرد.
گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به تلاش‌های ایران و استقبال از تعهد سیاسی و شناسایی اقدامات به عمل آمده، خواهان رسیدگی کامل جمهوری اسلامی به 7 مورد شده است که عبارتند از 1. جرم شمردن مناسب تأمین مالی تروریستی از جمله با حذف معافیت گروه‌های تعیین شده تحت عنوان تلاش جهت پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژاد ستیزی. 2. شناسایی و توقیف اموال تروریستی در راستای قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت ملل متحد. 3. تضمین یک نظام مناسب و قابل اجرای رعایت حقوق مشتری. 4. تضمین استقلال عملیاتی واحد اطلاعاتی مالی و شفاف کردن اینکه تسلیم گزارش‌های تراکنش مشکوک برای تراکنش‌های مربوط به تأمین مالی تروریستی تحت چارچوب قانونی ایران در بر گرفته می‌شوند. 5. نشان دادن اینکه مقامات چگونه انتقال پول و بهای بدون مجوز به ارائه دهندگان خدمات را شناسایی و تحریم می‌کنند. 6. تصویب و اجرای پالرمو و کنوانسیون‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی ارائه کمک قانونی متقابل. و 7. تضمین اینکه مؤسسات مالی گواهی می‌کنند که نقل و انتقالات بانکی حاوی اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده است. آیا این موارد ممکن است در جمهوری اسلامی قابل قبول و اجرا واقع شود؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا این موارد را چندان تازه نمی‌داند و مشکلات را در 2 مورد می‌بیند.
ما در 2 زمینه مشکل داریم در ایران برای اجرایی کردن این 7 مورد، که البته این موارد چیزای تازه هم نیست، در به اصطلاح کل ساختار این کنوانسیون وجود داره. اولیش مسئله در مرحله قانونگذاریه که ما الان میبینیم که کشمکش وجود داره بین جناهای رژیم و از قضا بین یکی از جناهای قوی رژیم مخالف اجرایی کردن این در شکل قانونش. حالا از مسئله قانونی که بگذاریم، در مرحله اجرا با توجه به اینکه بین 40-70% اقتصاد ایران گفته میشه سیاه مالیات نمیده یا معافیت مالیاتی داره یا زیر سبد مالیاتی نیست، اونجا مشکل هست. یعنی چه در عرصه قانونگذاری الان ما مشکل داریم که بعدن همینایی که الان مخالف هستن در عرصه اجرا هم چوبای چرخ میگذارن. اما تنها این نیست، مسائلی وجود داره در ساختار اقتصاد ایران که در کوتاه مدت قابل حل نیست و اون قاچاق گسترده یا فرضاً پولشویی گسترده ای که مرتبط با قاچاق. بنابراین در این 2 عرصه ما مشکل داریم و به نظر نمیرسه که حکومت ایران بتونه به اجرایی بکنه مفاد این کنوانسیون رو.
گروه ویژه اقدام مالی پیشتر در ماه اکتبر به تهران تا ماه فوریه 4 ماه فرصت داده بود تا لوایح FATF را به تصویب برساند. از 4 لایحه گروه ویژه اقدام مالی تا کنون 2 لایحه در ایران به تصویب رسیده و کار 2 لایحه پیوستن به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT با وجود تصویب مجلس به خاطر ایرادات شورای نگهبان و اختلاف نظرهای داخلی در جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند که فعلا بی نتیجه ماندند. مخالفان لوایح باقی مانده را در تضاد با استقلال عمل نظام قلمداد می کنند و موافقان تصویب آنها را وسیله‌ای برای گذار از گرفتاری‌های کنونی کشور می دانند. شرکت‌های خارجی پیروی از اصول گروه ویژه اقدام مالی FATF را کلید سرمایه‌گذاری در ایران به ویژه پس از اجرای دوباره تحریم‌های ایالات متحده می‌دانند. فرانسه، بریتانیا و آلمان سازگاری با مقررات دیدبان جهانی پیکار با پولشویی را شرط بکارگیری یک کانال جدید برای تجارت غیر دلاری با ایران جهت پرهیز از تحریم‌های ایالات متحده دانسته، گفتند انتظار دارند ایران به سرعت همه عناصر برنامه اقدام FATF خود را اجرایی کند.
بکتاش خمسپور و تمدید مهلت ایران برای تقویت قوانین ضد پولشویی برای 4 ماه دیگر، تمدید 4 روم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
ساعت 7:14:50 ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. عفو بین الملل چنان که در خبر شنیدید روز جمعه با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام 3 متهم جوان ایرانی شد که به گفته این نهاد در سنین زیر 18 سال مرتکب جرم شده بودند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید اجرای حکم اعدام این افراد تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک را نقض میکند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال اجرای حکم اعدام 3 متهمی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند، عفو بین‌الملل روز جمعه با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری حکم اعدام آنان شد. به گفته عفو بین‌الملل، محمد کلهوری به اتهام قتل معلم مدرسه‌اش، برزان نصرالله زاده به اتهام محاربه و شایان سعیدپور به اتهام قتل در حین نزاع به اعدام محکوم شدند. عفو بین‌الملل می‌گوید هر 3 متهم قبل از رسیدن به سن 18 سالگی دستگیر، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. اعدام مجرمان زیر سن قانونی یکی از مواردی است که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که اخبار مربوط به اعدامها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در آخرین گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که در سال 2018 میلادی 5 کودک مجرم در ایران اعدام شدند و به گفته این نهاد ایران از معدود کشورهایی است که به اعدام مجرمان زیر 18 سال همچنان ادامه می‌دهد. قوه قضاییه ایران متهمانی را که قبل از 18 سالگی مرتکب جرم می‌شوند چند سال در زندان نگه می‌دارد و حکم اعدام آنان را بعد از 18 سالگی اجرا می‌کند. عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده که بیش از 90 مجرم نوجوان دیگر هم در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند که همگی آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. مدافعان حقوق بشر می‌گویند این افراد کودک محسوب می‌شوند و اعدام آنان کنوانسیون حقوق کودک را نقض می‌کند، کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است.
درخواست عفو بین‌الملل برای توقف اعدام محمد کلهوری، برزان نصرالله زاده و شایان سعیدپور، مجرمانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. و در ساعت 10:17:45 پیام‌های شما.
در مورد شکستن درب خودروی ونگشت ارشاد، خشم مردم خشم خداست. با خشم خدا نمیتوان مقابله کرد و در آینده این نه چندان دور سرتاسر ایران خشم خدا فرا گرفته خواهد شد. شاد و پیروز باشید مردم ایران.
اینا فکر میکنن که 1.5 سال دیگه به احتمال زیاد، به فکر اینا البته، ترامپ میره و یه دموکرات میاد و رئیس جمهور میشه و بعد دوباره میشه همون جریان اوباما و اینا، دیگه خیالشون راحته.
تو این مقطع زمانی که ایران با مشکلات بسیار زیاد داخلی روبرو هست و در سیاست‌های خارجی هم واقعا مونده چی کار کنه، بس که مشکلات براش زیاد شده، مشکلات اقتصادی واقعا کمر این رژیم رو داره میشکنه و تو این بحبوحه‌ای که اینها به سقوط نزدیکن، تعجب میکنم از این که حرف از جنگ و تهدید میکنن.
به نظر من آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دنبال بهانه‌ان که با ایران درگیر بشن. اینکه اسرائیل داره تو سوریه یک سری حمله هوایی انجام میده به خاطر اینکه ایران عکس العملی نشون بده و اسرائیل بخواد درگیر بشه و خب طبیعتاً اسرائیل با ایران درگیر بشه، آمریکا هم درگیر میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از پیام های شما مجله شامگاهی رادیو فردا را پی میگیریم. دو روز پس از آن که نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس خبر داد که برای حل مشکل سهامداران شرکت پدید شاندیز، حسن روحانی در نامه‌ای محرمانه دستور داده است 1000 میلیارد تومان به این موضوع تخصیص داده شود، دفتر آقای روحانی آن را تکذیب کرد. این در حالی است که مسعود پزشکیان و علی مطهری، هر دو نایب رئیس مجلس، وجود این نامه را تایید کردند. مهداد قاسمفر در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، میپرسد تایید و تکذیب چه با این نامه کرده است؟
موضوع بسیار عجیبه، اونچون که شما گفته دو نایب رئیس مجلس، آقای علی مطهری مسعود پزشکیان به اضافه آقای نصرالله پژمانفر نماینده مشهد، میگویند که آقای روحانی دستور پرداخت 10000 میلیارد تومان برای بدهکاران پدیده شاندیز در مشهد رو پرداخت کرده. دولت مشخصا آقای محمود واعظی با تمام توان تکذیب میکنه، میگه اسنادتون رو منتشر کنید. آخرین گزارشی که دفتر نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده اوضاع رو ظاهرا روشن میکنه. ما با 4 نامه مواجه هستیم. نامه اول 24 آذر 97 نوشته شده، نامه سرپرست استانداری خراسان که از آقای رئیس جمهور میخواهد مسئله موضوع اختصاص 1000 میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران پدیده شاندیز رو در جلسه سران سه قوه بررسی کنه. 1 دی ماه 97 نامه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور که به او میگوید آقای روحانی در نامه استاندار، هامش نامه استاندار، پی‌نوشت فرمودند بررسی و اعلام نظر شود. این نامه رونوشتش به اسحاق جهانگیری و آقای میرزایی سرپرست استاندار هم فرستاده میشه. به همین سادگی تا 13 دی ماه 97 آقای نصرالله پژمانفر نماینده مشهد نامه مینویسه و دوباره این درخواست رو مطرح میکنه. اینجاست که دفتر آقای رئیس جمهور، یعنی آقای احمد شمس معاون آقای واعظی، دیگه این نامه رو به رئیس جمهور نمیدن. عطف به نامه‌ای که قبلا آقای روحانی و آقای واعظی درباره اون نامه به آقای نهاوندیان فرستاده بودن، نامه دیگری رو دوباره به آقای نهاوندیان میفرستند در تاریخ 19/11/97. توش گفته میشه که پیرو نامه نماینده مجلس، پی‌نوشت ریاست محترم جمهور در خصوص تخصیص 1000 میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران مؤسسه شرکت پدید شاندیز، نامه فوق را هم برای بررسی و اقدام معمول تقدیم میکنیم. بنابراین ظاهرا این قسمتی که در نامه بولد شده نماینده مشهد رو یا به اشتباه انداخته یا او تعمدن چنین فکری کرده. متنی که آقای پژمانفر دیروز پنجشنبه در صحن علنی مجلس هم خواند هم همین نامه است. بنابراین ظاهرا به این نتیجه میتونیم برسیم که چنین دستوری از طرف آقای روحانی صادر نشده.
آقای مهدوی آزاد، علاوه بر نصرالله پژمانفر نماینده مشهد، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس این نامه رو تایید میکنه، علی مطهری باز این موضوع رو تایید میکنه. این بدفهمی یعنی یک چیز عامی الان در مجلس است و در واقع حق با دولت است، یا اینکه خبر دیگری ممکنه باشه اساسا؟
نه، ممکنه که فراتر از بدفهمی باشه، شک شما درسته. واقعیت نیستش که جریان‌های سیاسی بازیگری میکنن در ماجرای صندوق‌های غیر مجاز. بالاخره ما نفهمیدیم دولت آقای روحانی چقدر پول داد. اول میگفتن 11000 میلیارد تومان، تیر ماه 97 هم آقای حسن روحانی هم صادق لاریجانی گفتن 30000 میلیارد تومان ما بابت بدهکاری مقامات حکومتی پرداخت کردیم. آقای نوبخت بعدن گفت 35000 میلیارد تومان. آقای مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی هم 18 آذر 97 گفت 40000 میلیارد تومان از جیب مردم برای مؤسسات مالی اعتباری پرداخت شده، یعنی بیش از 500000 تومان از جیب هر ایرانی. و این مؤسسه هم دوباره خاستگاه اصلیشون مشهد بود. واقعیت این هستش که جریان مشهد، جریانی که آقای علم الهدا، همین آقای نصرالله پژمانفر جزوش هستند و از دوران آقای احمدی نژاد در اون دوران تلاش کردند که در واقع امپراتوری اقتصادی خودشون رو خیلی گسترش بدن، در ماجرای پیدشاندیز هم دارن تلاش میکنن این پول رو، این در واقع افتضاح مالی رو بیاندازن گردن دولت، اینه از جیب مردم فقیر بردارن. برای این بعید نیست که ما با یک سناریوی سیاسی مواجه باشیم و روزهای آینده ابعادش بیشتر روشن بشه.
مهدی مهدوی آزاد: با تکذیب تخصیص بودجه 1000 میلیارد تومانی مشکل سهامداران شرکت پدید شاندیز چه می شود؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و حالا میپردازیم به آغاز مانور نظامی نیروی دریایی امروز جمعه در تنگه هرمز و دریای عمان. به گفته حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ایران، این رزمایش 3 روزه در منطقه‌ای به وسعت 2 میلیون کیلومتر مربع که شمال اقیانوس هند را هم در بر می‌گیرد در برگزار می‌شود. به گفته او در این مانور نظامی برای اولین بار شلیک موشک از زیردریایی انجام می‌شود. بکتاش خمسه‌پور دیدگاه حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، را پیرامون این رزمایش جویا شده است. حسین آریان در بریتانیا:
این رزمایش ولایت 97 به روال هر ساله در ماهای آخر سال انجام میگیره. محدودش مانند محدوده سالهای قبل که بخش عمده‌ای از دریای عمان را در بر میگیره و ادامه پیدا میکنه تا مدار 10 درجه. یه اهداف کلی داره. این اهداف کلی به کارگیری تجهیزات و سلاحایی است که نیرو دریایی داره و آزمایش اینها، انتقال تجربه از پرسنل قدیمی به پرسنل جوان، بالا بردن آمادگی و همینطور هماهنگی بین اون بخش‌های مختلف نیروی دریایی ارتش، مانند یکانهای سطحی، یکانهای زیر سطحی، یکانهای پروازی، از جمله کسانی که پهپادها رو به پرواز در میارن، و همینطور عملیات آب خاکی. و یک رزمایش در واقع کلاسیکی است که ویژه نیروی دریایی ارتش است و این رو دارن از فردا آغاز میکنن.
آقای آریان، با توجه به اینکه گزارش شده این رزمایش گستره‌ای از تنگه هرمز تا اقیانوس هند رو در بر میگیره، شما اشاره کردین این یک رزمایشیه که معموله و هر سال در موعدهای مقرر برگزار میشه، اما چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟
خب این رزمایش اولا اونگونه که گزارش شده در 4 فاز هست، که فاز اولش در واقع رژه دریایی است و فاز دومش اون بخش اصلی است، اونگونه که حسین خانزادی این رو تشریح کرده، یعنی تقسیم نیروها به 2 تا نیروی آبی و نارنجی، به عبارت دیگر نیروهای خودی و دشمن فرضی، و بعد اینها علیه یکدیگر وارد عملیات میشن که یک بخشش رو که فرمانده نیرودریایی بهش تأکید کرده بخش آبخاکیه، یعنی دشمن فرضی که در واقع میشه همون قوای نارنجی، مثلا حمله میکنه و میخواد ساحلی رو بگیره در اختیار خودش و نیروهای خودی این رو میخوان ساحل رو پس بگیرن و یا بالعکس. ولی 2 تا ویژگی خاصی ما در این رزمایش میبینیم. یکیش اینی که برای اولین بار نیروی دریایی ارتش میخواد آزمایش بکنه پرتاب موشک کروز ضد کشتی رو از زیر دریا، یعنی از زیر دریایی، که این بنا به گزارش‌های چند روز پیش میشه زیر دریایی فاتح که اخیراً عملیاتی شده. بخش دیگرش که تازگی داره استفاده از پهپادهاست که خوب در رزمایش‌های گذشته برای گشت دریایی، برای شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات استفاده کردن، ولی در این رزمایش گفته شده که از این پهپادها برای بمباران هوایی استفاده می‌کنن، یعنی از پهپادهای رزمی می‌خوان استفاده بکنن. نشون میده که این گونه پهپادها به نیروی دریایی ارتش هم انتقال پیدا کرده. مابقی بخش‌های رزمایش یه بخش‌های عمومی و کلاسیکی است که هر سال اجرا میشه در اجرای طرح‌های نیروی دریایی برای دفاع از محدوده و حاکمیت ایران در اون بخش از آب‌های منطقه.
آقای آریان، این حوزه معمولا سپاه پاسداران پیشتر رزمایش برگزار میکرد، اینک این رزمایش گویا رزمایش ارتش است، نیروی دریایی ارتش، چگونه است؟ آیا این مشترکه یا متفاوته؟
این اتفاقا در منطقه‌ای که دارن این رزمایش رو انجام میدن حوزه مسئولیت نیروی دریایی ارتش است. کار نیروی دریایی سپاه از نظر تقسیم کار که صورت گرفته بیشتر در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارسه، ولی این در دریای عمان است و ادامه پیدا میکنه. این محدوده رو که تعیین کردن یه سرش میرسه به شاخ آفریقا، از طرف دیگه میره به سواحل شرقی اقیانوس هند و سواحل هند. این منطقه ویژه نیروی دریایی ارتشه و این رزمایش اونگونه که گزارش شده فقط یکانهای این نیرو در شرکت داره.
نگاه حسین آریان، کارشناس نظامی و افسر سابق نیروی دریایی ایران در شهر نیوکاسل بریتانیا، به رزمایش نیروی دریایی ارتش در تنگه هرمز و دریای عمان. حالا در ساعت 7:30 عنوان خبرها از رادیو فردا در مجله شامگاهی. عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام 3 متهم جوان شد که در سنین زیر 18 سال مرتکب جرم شده بودند. گروه ویژه اقدام مالی FATF مهلت ایران برای اجرای 19 شرط این نهاد برای بیرون آمدن از فهرست سیاه را 4 ماه دیگر تمدید کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از صدور مجوز به سپاه پاسداران برای مبارزه با قاچاق ارز و کالا خبر داد. شرکت نفتی آرامکوی عربستان و شرکت چینی نورینکوی چین قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای احداث پالایشگاه نفت و مجتمع پتروشیمی در چین امضا کردند. و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده، دستور بستن نقاط مرزی مشترک با برزیل را برای جلوگیری از ورود کمک‌های غذایی و دارویی صادر کرد. و مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم با یک مصاحبه. اول مقدمه. محمد دانشزاده قمی، مشهور به محمد مؤمن، از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری، عصر پنجشنبه در تهران در سن 81 سالگی درگذشت. او از دوره نخست شورای نگهبان با حکم آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به عضویت این شورا درآمد و آخرین بار با حکم علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1392 در این سبت ابقا شد. این روحانی محافظه‌کار در هر 5 دوره مجلس خبرگان عضو این مجلس بود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در ابتدای گفتگو با همکارم سپیده بهکام از کارنامه سیاسی محمد مؤمن و مسئولیت‌هایی که او داشته گفته است.
بله، 2 از نهادها رو شما اشاره کردید، در شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری که اونجا عضو بود و عضو با نفوذی هم بود. میشه همین رو در مورد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم نام برد که هم یک نهاد حوزوی مهمه و هم در حوزه سیاست ایران به خصوص در زمینه راهبری اصولگرایان یک تشکل سیاسی مهم منصوب میشه. کلا هم از نظر شخصیت فقهی و هم از نظر سیاسی در سال پس از انقلاب، چه زمانی که در این نهادها بوده، چه زمانی که رئیس حوزه علمی قم بوده، یا در نهادهای مثل مجمع فقه اهل بیت که در مورد تبلیغ شیعه در خارج از ایران فعالیت میکنه آقای مؤمن عضویت داشته، نقش برجسته ای رو داشته. این نقش برجسته خیلی بازتاب عمومی در رسانه ها نداشته، خیلی آدمی نبوده که اهل رسانه ها و فعالیت های سیاسی علنی باشه، ولی در بسیاری از معادلات و آنهای سیاسی پشت پرده جمهوری اسلامی وقتی که مراجعه میکنیم نقش برجسته و فعالیت مؤمن رو میتونیم ببینیم که هم نزد بخشی از به حاشیه رفتگان قدرت مثلا مثل آقای منتظری اعتبار داشته و رفت آمد داشته، و همین که معتمد یک آدمی بوده مثل رهبر جمهوری اسلامی و به اعتبار این اعتمادی که نزد آقای خامنه‌ای داشته از خیلی جاها مأموریت پیدا میکرده و کارها رو جلو میبرده. همجد میشه گفتش که یک چهره خیلی باسابقه و استخونداری بوده در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی.
آقای حقیقت نژاد، همونطور که شما هم اشاره کردید، محمد مؤمن بسیار چهره پرنفوذی بوده در مناصب حوزوی قضایی و سیاسی، مورد اعتماد هر دو رهبر جمهوری اسلامی بوده، اما شاید بشه مهمترین دوران زندگی سیاسی محمد مؤمن رو بعد از درگذشت آیت الله خمینی دونست، زمانی که چالش‌های این روحانی با رهبری جدید شروع شد.
بله، و این یک نوع چرخش رو هم ایجاد کرد در زندگی فقهی آقای مؤمن و زندگی فقهی و سیاسیش. یعنی ما یک دوره‌ای رو میتونیم برای آقای مؤمن تا قبل از انتخاب آقای خامنه‌ای تصور بکنیم که اون زور و مایه فقهیش بر زندگی حرفه‌ایش بیشتر اثر داشته و سعی میکرده که وسط بیسته، نقش میانجیگرانه رو بازی بکنه، دفاع تئوریک بکنه از جمهوری اسلامی و بیشتر در این حوزه بوده. بعد از رهبری جمهوری اسلامی که ابتدا هم آقای مؤمن خیلی موافق نبود و اونجور که در اسناد هستش حتی رأی هم نداده بود به رهبری آیت الله خامنه‌ای، خب البته بعدا خودش تکذیب کرد، ولی اسناد نشون میده که ایشون حداقل در اون جلسه که قرار بود انتخاب بشه رأی نداده به رهبری موقت آقای خامنه‌ای. ولی بعدش شد به یکی از مدافعان برجسته آقای خامنه‌ای و میشه اینجا گفتش که سیاست غلبه کرد بر وجه فقهی آقای مؤمن و تبدیل شد به یکی از کارت‌های بازی و یکی از ابزارهای سیاسی و تبلیغی ولی فقیه و حتی در حذف برخی از مخالفان برجسته آیت الله خامنه‌ای نقش ایفا کرد. یعنی اگه بخوام دقیق‌تر توضیح بدم، یه زمانی اگر فشار می‌آوردن به یک فقهایی مثل آقای منتظری یا به آقای آذری قومی، آقای مؤمن اون وسط ایستاده بود که از فشار بعد این افراد کم بکنه و یک جوری آشتی برقرار بکنه. ولی سال‌ها بعد که ما دیدیم یک فقیه مثل آقای دستقیب وارد چالش شد با آقای خامنه‌ای، آقای مؤمن سمت آقای خامنه‌ای ایستاد و گفت آقای دستقیب فرد نابابی هستش و پیشگام اخراج آقای دستقیب از مجلس خبرگان شد. این رو مثلا در شورای نگهبان هم در رفتارش میشد دید و اینجا بودش که تبدیل شد دیگه به یک مهره سیاسی و یک ابزار اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی.
مرور رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی، بر کارنامه محمد مؤمن که عصر پنجشنبه در سن 81 سالگی در تهران درگذشت. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه به مسکو سفر خواهد کرد. قرار بود دیدار او با ولادیمیر پوتین دیروز برگزار شود، اما ظاهراً به دلیل مرتبط با انتخابات غربی الوقوع اسرائیل به تعویق افتاد. به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، با توجه به ادامه اختلافات روسیه و اسرائیل بر سر نقش ایران در سوریه، بعید است نخست وزیر اسرائیل در سفر به روسیه امتیازهای سیاسی به دست آورد. آنا رایسکایا.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که قرار بود پنجشنبه به روسیه سفر کند، سفر خود را به تعویق انداخت، اما تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. به گزارش کرملین، طرفین درباره مسائل دو جانبه و بین المللی تبادل نظر کردند و همچنین نتانیاهو جشن مدافعین میهن در روسیه را به پوتین تبریک گفت. همان روز دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو چهارشنبه 27 فوریه 8 اسفند ماه برای بررسی مسائل خاورمیانه به ویژه سوریه به مسکو سفر خواهد کرد. نتانیاهو یک شنبه گذشته در جلسه هیئت دولت اسرائیل گفته بود بهبود کانال ارتباطی بین نظامیان اسرائیل و روسیه از محورهای اصلی رایزنی‌های وی با پوتین است. این رایزنی ها نخستین دیدار رهبران دو کشور در مسکو پس از بروز تنش در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه است که روسیه اسرائیل را مسئول آن دانسته. اسرائیل که از هزاران حمله علیه اهداف ایرانی در سوریه خبر داد، بر ادامه مقابله با ایران تاکید می کند. چند روز پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اسرائیل را متهم کرد که با حملاتش در سوریه دست به ماجراجویی زده و گفت که نمیتواند احتمال وقوع رویاروی نظامی بین ایران و اسرائیل را منتفی بداند. ولادیمیر زایتسف، کارشناس مسائل خاورمیانه، بر این باور است که تشدید تنش میان ایران و اسرائیل به درگیری نظامی منجر نخواهد شد.
تنش میان اسرائیل و ایران به اوج رسیده، اما محدود به سوریه و نقش ایران در این کشور است. تشدید اختلاف‌ها قابل پیش‌بینی بود، زیرا روشن است ایران می‌خواهد پایگاه نظامی در نزدیکی اسرائیل ایجاد کند و اسرائیل مصمم است که هر گونه تهدید امنیتی برای خود را از بین ببرد. از این رو درگیری نظامی میان اسرائیل و ایران صرفاً در سوریه ممکن است، اما این تحول بعید است، زیرا در چنین جنگی آمریکا و اروپا و حتی روسیه و چین طرف اسرائیل را خواهند گرفت و توان ایران برای مقابله با کل جهان کافی نیست. معتقدم با پایان رقابت‌های انتخاباتی در اسرائیل اوضاع به حالتی باز می‌گردد که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو طی سفر به مسکو نقشه دقیق پایگاه‌های نظامی نیروهای وابسته به ایران در سوریه را به پوتین نشان خواهد داد. روسیه که بارها حملات اسرائیل به سوریه را غیرقانونی خوانده، عمدتاً به آن چشم بسته. اما در پاییز گذشته سامانه‌های دفاع موشکی S-300 را در اختیار ارتش سوریه گذاشت و چند روز پیش رسانه‌های اسرائیلی به استناد تصاویر محوره‌ای گزارش کردند که به احتمال زیاد این سامانه‌ها عملیاتی شدند. الکساندر پالیشوک، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید جلوگیری از درگیری اسرائیل و ایران در سوریه بر عهده روسیه است.
جهان در آستانه تحولات بسیار جدی از جمله در خاورمیانه قرار گرفته. ائتلاف قوی ضد ایرانی در حال شکل گیری است که مقابله نظامی با ایران را منتفی نمی داند. به احتمال زیاد سوریه عرصه این درگیری خواهد بود و مرحله اول جنگ اسرائیل و ایران است. با خروج اکثر نظامیان آمریکایی که مشخصاً عامل بازدارنده بودند، این سناریو محتمل‌تر از گذشته شده. مگر اینکه روسیه بتواند مانع آن شود، که در این صورت باید با تمام توان نظامی سیاسی خود طرفین را تحت فشار بگذارد. به هیچ عنوان نمیگویم جنگ حتمی است.
دلیلی به تعویق افتادن سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه اعلام نشده، اما رسانه‌ها گزارش دادند این تصمیم با توجه به درگیری نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پیش روی این کشور، از جمله پایان مهلت ارائه فهرست‌های انتخاباتی و تشکیل ائتلاف اپوزیسیون با هدف پایین کشیدن وی از مسند قدرت، اتخاذ شد. روزنامه روسیه کمرسانت در واکنش به این تحولات نوشت بنیامین نتانیاهو نیاز مبرم به امتیازهای سیاسی دارد، اما در مسکو آن را کسب نخواهد کرد، زیرا بر پایه این گزارش اختلاف ها بین روسیه و اسرائیل به ویژه در ارتباط با نقش ایران در سوریه پابرجا و جدی است. و طی اجلاس هفته گذشته سران روسیه، ترکیه و ایران در سوچی، کرملین بار دیگر تأکید کرد همکاری با تهران در سوریه ادامه خواهد داشت. آن رئیسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و حالا شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کلن، درباره پیام تبریک بحث برانگیز رئیس جمهوری آلمان به حسن روحانی، همتای ایرانی، گزارش می‌دهد.
در حالی که 10 روز است از مراسم 40مین سالگرد انقلاب بهمن می‌گذرد، شماری از روزنامه‌های آلمان همچنان به تحلیل و بررسی این انقلاب و پیامدهای آن می‌پردازند. در کنار این تحلیل‌ها، پیام تبریک فرانک والتر اشتاینمایر، رئیس جمهور آلمان، به مناسبت 40 سالگی انقلاب ایران نیز مورد بحث قرار گرفته. روزنامه بیلد در این باره می نویسد رئیس جمهور آلمان از مراسم 40مین سالگرد انقلاب ایران به عنوان جشنی ملی هم از طرف خود و هم از سوی مردم آلمان صمیمانه تبریک گفته. این تلگرام به حسن روحانی ارسال شده و اشتاینمایر در آن قول داده آلمان هر آنچه را که در توان دارد به کار می‌بندد تا توافق هسته‌ای و یا برجام زنده بماند. دیگر روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل هم نوشته رئیس جمهور آلمان در این پیام سخنی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به میان نیاورده و تنها از حکومت ایران خواسته به صداهای انتقادی مردم ایران گوش فرا دهد. همین روزنامه تاگز شپیگل در ادامه یادآور شده فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان در پیام تبریک خود از حمایت مالی جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای تروریستی مانند حماس و حزب الله لبنان هم چیزی نگفته. این روزنامه همچنین به نقل از روزنامه بیلد که گفتگوی با ونسل میشلسکی رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در آلمان به عمل آورده نوشته این مقام حقوق بشری از ارسال پیام شادباش رئیس جمهور آلمان به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب ایران بهت زده و شوکه شده و گفته این سالگرد انقلاب نمایانگر ظلم و بی‌عدالتی حکومتی است که در آن به نحو گسترده‌ای حقوق بشر لگدمال شده. فرانک مولر روزنتریت، کارشناس سیاست خارجی حزب دموکرات آزاد آلمان هم در گفتگو با روزنامه بیلد ارسال پیام شادباش رئیس جمهور آلمان به حسن روحانی را یک اقدام و عملی در خور توجه دانسته و گفته به باور او این پیام تبریک به حکومتی که همواره اسرائیل را به نابودی تهدید می کند به مثابه زدن یک سیلی جانانه و محکم به اسرائیل است. با توجه به این اعتراض ها روزنامه بیلد در ادامه گزارش خود نوشته دفتر رئیس جمهور آلمان در برلین در توجیه ارسال این پیام به مناسبت 40 سالگی انقلاب ایران یادآور شده فرستادن این گونه پیام ها به کشورها اقدامی معمول و رایج است. از طرفی شرکت نیلز آنن یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان در میهمانی سالگرد انقلاب ایران در سفارت جمهوری اسلامی در برلین نیز انتقادهایی را به دنبال داشته و روزنامه بیلد در این باره از وزارت خارجه آلمان پرسیده چرا این مقام در این ضیافت شرکت کرده و از سوی این وزارت پاسخ شنیده کانال گفتگو با ایران را باید باز نگه داشت تا از طریق آن بتوان درباره نقش مسئله ساز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و برنامه موشکیش گفتگو کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:46 و 10 ثانیه. ادامه رشته گزارش های بین المللی مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین رویداد ونزوئلا. مرداد قاسمفر.
نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که در ماه‌های اخیر با اپوزیسیون این کشور بر سر مشروعیت ریاست جمهوریش دست به گریبان بوده، پنج شنبه شب اعلام کرد که مرز برزیل را خواهد بست تا جلوی کمک‌های بشردوستانه را به درون ونزوئلا بگیرد. آقای مادورو در حلقه ای از نظامیان در یکی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور این تصمیم دولت خود را اعلام کرد.
رأس ساعت 8 شب به وقت محلی در 21 فوریه مرز میان ونزوئلا با برزیل به طور کامل و قطعی تا اطلاع ثانوی بسته خواهد شد. در این حال مسدود کردن کامل مرز کشور با کلمبیا هم در دست بررسی
است. آقای مادورو از سوی دیگر در روزهای اخیر فرمان منع سفر هوایی و دریایی میان ونزوئلا و جزیره کوراساو را نیز صادر کرده بود. کوراساو جزیره تحت کنترل هلند و در نزدیکی ونزوئلا واقع در دریای کارائیب است که بخشی از کمک‌های انسان دوستانه برای مردم ونزوئلا به آنجا فرستاده شده است. ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری نیکولاس مادورو با بحران شدید اقتصادی روبرو بوده است. بحرانی که با فراگیر شدن کمبود مواد غذایی و بهداشتی و دارویی به گریختن بیش از 3 میلیون تن یعنی 10% کل جمعیت این کشور به کشورهای همسایه منجر شده. پس از آن بود که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که ریاست مجلس را هم بر عهده دارد از کشورهای جهان خواستار کمک‌های بشردوستانه شد. در پاسخ به این درخواست شماری از کشورهای قاره آمریکا در جریان نشستی در واشنگتن متحد شدند که کمک‌هایی به ارزش 100 میلیون دلار به ونزوئلا ارسال کنند. با این حال نیکولاس مادورو که حمایت ارتش را هنوز با خود دارد به شدت در برابر وارد شدن این کمک‌ها به کشور بحران زده‌اش مقاومت کرده است. خوان گوایدو روز پنج شنبه با ارسال کاروانی از کاراکاس پایتخت ونزوئلا به سوی مرز کلمبیا تلاش کرد که بخشی از کمک‌ها را به داخل مرزها بیاورد. کمک‌هایی که در شهر کوکوتای کلمبیا آماده ارسالند. همزمان آقای گوایدو در حال هماهنگی برای ارسال کاروانی دیگر به مرزهای ونزوئلا با برزیل و با همین هدف است. تلاشایی که به دستور آقای مادورو با ممانعت ارتش ونزوئلا روبرو شدند. نیکولاس مادورو مدعی است که ونزوئلا دچار بحران انسانی نیست. آقای مادورو میگوید آنچه که آمریکا به صورت کمک‌های بشردوستانه به مرزهای ونزوئلا ارسال می‌کند صرفاً نمایشی برنامه‌ریزی شده برای برپایی یک کودتا است. این در حالی است که ونزوئلا در حال حاضر در طوفانی از ابر تورم بالای 1,000,000% دست و پا می‌زند. بیشتر مغازه‌ها خالی است و نیازهای اولیه چون مواد شوینده، صابون و نان و گوشت نیز در این کشور نایاب است. مادورو در شرایطی همه مرزها را به روی کمک‌های خارجی در مرزهای کشور بسته است که خود اعلام کرده که این هفته 300 تن اقلام کمکی که از روسیه درخواست کرده وارد کولومبیا می‌شود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سرانجام نوبت میرسد به برنامه هفتگی کارنامه. سپاس از اینکه در مجله شامگاهی رادیو فردا ما را همراهی میکنید. شما را به همکارم روزبه بلهری میسپارم برای بررسی فعالیت ها و مشکلات کارگران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تغییراتی در قانون تأمین اجتماعی اختصاص دارد که به طرح اصلاحات پاراسنج یا پارامتریک قانون تأمین اجتماعی نامیده شده است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی درباره دستمزد سال آینده با اشاره به گرانی روزافزون و فلج کننده، بیکاری گسترده و درآمد ناچیز که اکثریت عظیم جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است، نوشتند کارفرمایان خصوصی و دولتی از پرداخت دستمزد کارگران به توصیف آنها سرپیچی می‌کنند و صدها هزار کارگر ماه هاست که همان دستمزدهای ناچیزشان را نیز دریافت نکردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان با انتقاد از شورای عالی کار که به توصیف آنها وظیفه‌اش تأمین رضایت کارفرمایان و دولت سرمایه‌داری حامی آنهاست افسودند که این شورا هیچ گرهی از مشکلات طبقه کارگر نمی‌گشاید و هیچ نانی به سفره کارگران نمی‌آورد. این 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی با اعلام اینکه مزد اکثریت قریب اتفاق کارگران به مراتب از خط فقر پایین‌تر است اضافه کردند افزایش حداقل دستمزد کارگران به بالاتر از خط فقر و به مزدی در خور یک زندگی عادی و متوسط با همت و مبارزه خود کارگران، سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری ممکن می‌شود. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است و این در شرایطی است که کمیته مزد شورای عالی کار حداقل سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری را 3,760,000 تومان اعلام کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان، مرجع صالح برای تعیین دستمزد کارگران را خود کارگران و نمایندگان منتخبشان دانستند و در این حال نوشتند که در ایران سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از بحث و مذاکره درباره مزد منع می‌شوند، همان گونه که به گفته آنها از دیگر موضوع‌ها و فعالیت‌های کارگری منع شده‌اند. در این بیانیه با اشاره به آنچه زمزمه افزایش دستمزد 20% کارگران در سال 98 نامیده شده آمده است، با این افزایش حداقل دستمزد به حدود 1,340,000 تومان خواهد رسید، اما مرهمی بر زخم خانوار کارگری ایران نخواهد گذاشت. در این ارتباط 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی اشاره کردند که در 40 سال گذشته همواره دستمزد کارگران حدود 1/5 مبلغ لازم برای تأمین هزینه متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده است. آنها با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و نیز نرخ تورم گفتند که خواست حداقل دستمزد به مبلغ 7,000,000 تومان در ماه برای آینده بر اساس بیانیه خواستی منطقی و به دور از هر گونه اغراق است. محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت به توصیف او حساسیت‌های زیادی بر سر دستمزد دارد گفت سهم دستمزد در تولید صنعتی کشور 7.9% آن هم به صورت دست بالاست. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی با ناچیز توصیف کردن این رقم تاکید کرد که لازم است دستمزد کارگران به صورت معقول افزایش پیدا کند، اما به میزان این افزایش معقول اشاره نکرد. وی در این حال اعلام کرد که نباید اجازه داد کسی تشکل‌ها را ضعیف کند. این در شرایطی است که فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی بارها اعلام کرده‌اند که وزارت اطلاعات نقش فعالی در برخورد با آنها داشته و شماره قابل توجهی از فعالان به دست ماموران اطلاعات بازداشت شده‌اند. کارگران و گروهی از دامداران طلبکار از یک شرکت لبنیاتی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و معوقاتشان در مقابل استانداری گلستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این تجمع حدود 110 کارگر و 40 دامدار حضور داشتند که از مسئولان خواستند مشکلشان را بررسی کنند تا آنها در آستانه سال نو بتوانند طلب خود را از کارخانه دریافت کنند.
مجموعاً 110-115 نفر میشن. معوقات هم مجموع آماری که گرفتیم بالا تقریبا 2.5 میلیارد معوقات حقوق پرسنل بچه‌ها. بچه‌ها ادیه 95-96 نگرفتن، امسا هم که 98 که میاد بعید میدونم بتونن واریز بکنن. 19 ماه طلبگاران.
پرداخت نشدن دستمزد به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در ایران تبدیل شده است و آنان برای دریافت آن اقدام به تجمع و اعتصاب میکنند. طرح موسوم به اصلاحات پاراسنج یا پارامتریک قانون تامین اجتماعی در هفته‌های اخیر خبرساز شده است. بر اساس این طرح که با امضای 38 تن از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده، علاوه بر بالا بردن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی از 20 سال به 25 سال و تغییر فرمول محاسبه حقوق از متوسط 2 سال به متوسط 20 سال به صورت پلکانی، نرخ حق بیمه شده را از 7% به 9% افزایش می‌دهد. خبرگزاری ایلنا نوشت تدوین کنندگان این طرح می‌گویند قصد دارند با افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تغییر قانون محاسبه مستمری مانع بحران صندوق تامین اجتماعی شوند. به نوشته ایلنا این طرح اما راه حل بحران را در کاستن از حقوق بیمه شدگان جستجو می‌کند و راه حل‌های آلترناتیوی که بر اساس قانون بر عهده دولت است را نادیده می‌گیرد. از جمله انتقادهای دیگر این است که این طرح در درجه نخست به دنبال ارزانسازی نیروی کار است، ضمن اینکه به گفته منتقدان هدف طراحان و حامیان این طرح حذف سازمان تامین اجتماعی و ایجاد فضای مناسب برای حضور بیمه‌های خصوصی داخلی و خارجی در بازار کار است. در همین ارتباط عبدالله وطن‌خواه فعال کارگری به خبرگزاری ایلنا گفت که این نوع طرح کارفرمایان را از امتیازهای ویژه برخوردار می‌کند و مستمری منطقی برای کارگران را کاهش می‌دهد تا به گفته او کارفرما راحت‌تر بتواند از گرده کارگر کار بکشد. آلان توفیقی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی ساکن پاریس با اشاره به بحرانی بودن شرایط این سازمان می‌افزاید:
حداقل از سال 1390 مصارف سازمان به شدت نسبت به منابع اون پیشی گرفته و همین باعث شده که سازمان حتی برای پرداخت مستمری‌های کوتاه مدت به حدی دچار کاهش نقدینگی شده که میره از بانک‌ها قرض می‌گیره و بهره‌های خیلی بالا میده و در عین حال شاخص پشتیبان سازمان کاهش پیدا کرده به زیر 5 و همه اینها زنگ‌های خطر رو برای سازمان به صدا درآورده.
آلان توفیقی در این حال در مورد معایب این طرح عقیده دارد.
کسانی که این نوع طرح‌ها رو برنامه‌ریزی می‌کنند سراغ یک دیوار کوتاه گشتند، مثل دیوار کارگرها، و سعی کردند در این مرحله به قول معروف حالا به شکلی بحران رو در یک مقطعی از سر بگذرونند و نرفتن دنبال اصل داستان. اصل داستان هم بدهی‌های عظیم دولت هستش که از ابتدای انقلاب پرداخت نشده. اصل داستان رکودی هستش که بر اقتصاد ما سایه افکنده. اصل داستان مشکل ایجاد شغل در کشور ماست که ورودی منابع سازمان رو محدود کرده. البته با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور، افزایش سن بازنشستگی هم کاملا طبیعی به نظر میرسه که به سراغ اون هم باید رفت، اما به نظر من باید در مراحل بعدی این کارها رو انجام داد، کارهایی مثل این که سابقه بیمه پردازی رو مثلا از 20 سال به 25 سال بیارن یا نرخ حق بیمه رو بخوان افزایش بدن. قبل از این کارها که مستقیما به کارگرها و به بیمه شده های اصلی فشار وارد میکنه، باید به دنبال راه حل هایی رفت که اصولی تر و مطمئن تر هستن.
سخنان یک کارگر خطاب به رهبر جمهوری اسلامی را میشنویم.
آقای خامنه ای، توی ایرانی که هرچی قدرتت بیشتر باشه صدات بلندتره، هرچی پولدارتر باشی صدات رساتره. ما کارگرها 40 ساله داریم فریاد میکشیم واسه گرفتن حقمون، لیکن هیچ کس صدای ما رو نشنید.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.